بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
دوستان و همراهان عزیز، شنوندگان ارجمند رادیو آزادی، سلام بر شما. امروز دوشنبه است، 18 آذر ماه 1381 خورشیدی که برابر است با نهمین روز از ماه دسامبر سال 2002 میلادی. اردوان نیکنام هستم، به همراه دیگر همکارانم در نیم ساعت آینده با گزارش‌های متنوع درباره اهم رخدادهای ایران و جهان همراه شما خواهم بود. پیش از هر چیز تازه ترین خبرها را می شنویم از شهران طبری.
کارشناسان سازمان ملل امروز بررسی گزارش تسلیحاتی عراق را آغاز کردند. در همین حال سازمان ملل تصمیم گرفته است نسخه کامل این گزارش را در اختیار 5 عضو دائمی شورای امنیت بگذارد. دولت چین در واکنش به این تصمیم میگوید پرونده تسلیحاتی که عراق تحویل سازمان ملل داده است باید پیش از آنکه برای بحث و نتیجه گیری به شورای امنیت فرستاده شود بر اساس یافته های بازرسان بین المللی ارزیابی گردد. رئیس سازمان انرژی اتمی مستقر در وین، مؤسسه دیگری که گزارش عراق را دریافت کرده، میگوید تحلیل دقیق این گزارش تسلیحاتی و ادامه کار بازرسان در عراق ممکن است به جلوگیری از جنگ کمک کند. امروز اعضای گروه بسیج در تهران تظاهرات حدود 1500 دانشجو را در دانشگاه تهران برهم زدند. در این تظاهرات که دانشجویان طی سخنرانی‌های از رهبران تندرو اسلامی انتقاد می‌کردند، دانشجویان چند دانشگاه دیگر مستقر در تهران نیز شرکت داشتند. از طرفی در دانشگاه امیرکبیر تهران نیز دانشجویان گرد همایی‌هایی داشتند که با دخالت نیروهای بسیج روبرو شد. نخست وزیر دانمارک، رئیس ادواری جامعه اروپا و میزبان جلسه سران کشورهای این جامعه است، در دیدار با طیب اردوان، رهبر حزب حاکم ترکیه گفت آنکارا باید پیش از کسب زمان برای آغاز مذاکرات درباره عضویتش در جامعه اروپا به اصلاحات سیاسی و بهبود وضع حقوق بشر در ترکیه بپردازد. در بندر جنوا در شمال ایتالیا، در محوطه بیرون مقر پلیس این شهر، دو بمب به فاصله 10 دقیقه از هم منفجر شد. بر اثر این انفجار پنجره‌های امارات شکسته شد، اما کسی مجروح نگشت. رئیس پلیس جنوا گفت کسی مسئولیت این انفجارها را به عهده نگرفته است. اعضای حزب نئونازی آلمان در اعتراض به دیدار موشه کتساب، رئیس جمهور اسرائیل از این کشور، امروز در خیابان‌های برلن به راهپیمایی می‌پردازند. پلیس برلن می‌گوید در آلمان هیچ قانونی برای جلوگیری از این تظاهرات وجود ندارد. عصر روز دوشنبه 18 آذر ماه، مراسم اهدای دومین دور جوایز بنیاد فرهنگی گلشیری در فرهنگسرای هنر تهران برگزار شد. از میان 44 مجموعه داستان و 21 رمان منتشر شده در سال 80، 12 اثر به مرحله نهایی راه یافتند و جوایز خود را از اعضای داوران دریافت کردند. جورج رابرتسون، دبیرکل ناتو، برای مذاکره با رهبران روسیه به مسکو سفر کرده است. او گفت ناتو و روسیه باید همکاری خود را برای نبرد با تروریسم بین المللی گسترش دهند. مخالفان هوگو چاوز، رئیس جمهوری ونزوئلا، تصمیم گرفتند برای مدت نامحدودی به اعتصاب‌های خود ادامه دهند.
تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان را می‌شنیدیم و اکنون می‌پردازیم به گزارش‌های خبری روز. در ادامه حرکت‌های اعتراضی دانشجویان، امروز دوشنبه 3 دانشگاه ایران شاهد گرد همایی‌های دانشجویی بود. امیر مصدق کاتوزیان از رخدادهای امروز گزارش می‌دهد.
در ادامه گرد همایی های بزرگ داشته روز دانشجو، امروز صدها دانشجو در تهران توانستند از حصار نیروهای انتظامی مستقر شده در خیابان حافظ در برابر در دانشگاه امیرکبیر بگذرند و خود را به درون این دانشگاه برسانند. به این ترتیب شمار کل دانشجویان در گرد همایی در این دانشگاه با نام جنبش دانشجویی خروش بیداری سروش آزادی از مرز 1500 تن گذشت، در حالی که جو دانشگاه به دلیل حضور حدود 150 بسیجی مخالف تا حدودی متشنج و آشفته بود. در همین حال شمار قابل توجهی از دانشجویان که پشت در دانشگاه گرد آمده بودند به دلیل جلوگیری شمار زیادی از نیروهای انتظامی از ازدحام آنان در خیابانهای اطراف در تردد بودند. برخلاف تجمع دانشگاه امیرکبیر، اما گرد همایی دیگر روز دانشجو در دانشگاه اصفهان آرام برگزار شد، در حالی که آیت الله طاهری امام جمعه مستعفی و معترض اصفهان برخلاف اعلام قبلی در آنجا سخنرانی نکرد و در پی آنچه اعمال فشارهایی نامیده شد حتی در آنجا حضور نیافت و تنها به قرائت پیامی از او اکتفا شد. شب گذشته آیت الله طاهری در یک سخنرانی در مسجد اعظم اصفهان از کسانی که مسجد یاد شده را که وی از سالها پیش از انقلاب در آن به سخنرانی می پرداخته مسجد ضرار و لانه شیطان نامیدند شکوه کرد. در همین سخنان آیت الله طاهری با تأکید بر آنچه مطالبات برحق ملت نامید خواستار آن شد که مجلس، دولت و رئیس جمهور قاطعیت بیشتری در پیگیری مطالبات مردم نشان دهند و در برابر تحکم ها سر تسلیم فرود نیاورند. اما انتقاد اصلی آیت الله طاهری متوجه قوه قضاییه بود. از سوی دیگر تعدادی از دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران نیز در اعتراض به تداوم بازداشت بهنام امینی دانشجوی این دانشگاه که در حاشیه مراسم سالگرد فروهرها در روز 1 آذر بازداشت شده است اعتصاب قضا کردند و بشقاب‌های خالی را طوری روی میزها چیدند که نشان دهنده نام بهنام امینی باشد. در هفته‌های گذشته و از آغاز اعتراضات دانشجویان در پی صدور حکم اعدام برای دکتر هاشم آقاجری، استاد زندانی دانشگاه و عضو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، دانشجویان به گونه‌ای روزافزون در بازگویی خواست‌های خود صراحت بیشتری به خرج می‌دهند، به طوری که برگزاری رفراندوم به یکی از خواست‌ها و شعارهای اصلی گردهمایی‌های دانشجویی در این روزها تبدیل شده است. علاوه بر این، در گردهمایی امروز دانشگاه امیرکبیر به تداوم حبس‌های دانشجویان از جمله علی افشاری، یکی از رهبران دفتر تحکیم وحدت، پیش از بازداشت در سال 1379 به قوه قضاییه و نقض حقوق بشر و به آنچه هجوم طالبانیسم دینی علیه دانشگاه نامیده شده اعتراض شد. دانشجویان همچنین خواستار دادخواهی قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای و مقابله با آنچه تداوم فعالیت‌های محفل‌های زنجیره‌ای می‌نامند شدند.
گزارشی بود از گردهمایی‌های اعتراضی دانشجویان در روز دوشنبه امروز. اما معاون استانداری تهران اطلاعات تازه‌ای درباره دستگیر شدگان روز 16 آذر ماه اعلام کرد. مینا بهارمست گزارش می‌دهد.
گردهمایی‌های امروز انجمن‌های زیرمجموعه دفتر تحکیم وحدت منتخب علامه، بزرگترین تشکل اصلاحگرای دانشجویی در ایران، دو روز پس از آن برگزار شد که همزمان با گردهمایی 3000 دانشجوی هواخواه این تشکل به مناسبت روز دانشجو در دانشگاه تهران در روز شنبه، بیش از 5000 نفر خارج از چارچوب این تشکل بیرون از محوطه دانشگاه تهران به تظاهرات بدون مجوز پرداختند. تظاهراتی که به درگیری اعتراض کنندگان با نیروهای انتظامی از سوی و به رویارویی با نیروهای لباس شخصی از سوی دیگر انجامید و بازداشت‌هایی را در پی داشت. روز یکشنبه علی تعالی، مدیر کل سیاسی انتظامی استانداری تهران، اعلام کرد از حدود 200 بازداشت شده به اتهام تجمع غیرقانونی نزدیک به 30 نفر هنوز در زندان هستند و بقیه یا با پرداخت وثیقه و یا با قید ضمانت آزاد شدند. آقای تعالی هم اقدام تظاهر کنندگان را خودجوش و غیر حزبی ارزیابی کرد و هم حملات افراد لباس شخصی را به تظاهر کنندگان. آقای تعالی گفت شعارهای تجمع کنندگان معترض در حوالی دانشگاه تهران و برخی دیگر از خیابانها حاکی از داشتن انسجام و نظم تشکیلاتی نبود. مدیرکل سیاسی انتظامی استانداری تهران اضافه کرد همین عدم انسجام در لباس شخصی ها دیده می شد و برای این گفته خود که اقدام آنها خودجوش و غیر سازمان یافته بود استدلال کرد که لباس شخصی ها به درخواست نیروی انتظامی برای خروج از صحنه گوش نمی دادند. این در حالی است که دانشجویان منتقد و اصلاحگرایان جناح راست را متهم به سازمان دادن لباس شخصی ها و نیروهای فشار می کنند و خواستار برخورد نیروی انتظامی و بازداشت آنها هستند. اگرچه آقای تعالی اقدام لباس شخصی ها را خودجوش ارجابی کرد، اما در گفته هایش وعده برخورد با لباس شخصی ها را داد. او اقدام لباس شخصی ها را خودسرانه، تحریک آمیز و بحران ساز خواند و گفت در صورت حضور سعید عسکر عامل سوء قصد نافرجام به جان سعید حجاریان مشاور رئیس جمهوری در میان لباس شخصی ها او دستگیر خواهد شد.
حرکت های اعتراضی دانشجویان ایران. شنونده رادیو آزادی هستید. کمال خرازی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در ارتباط با مسئله عراق با رهبران سوریه و لبنان دیدار کرد. وی درباره تأثیر پیامدهای حمله احتمالی به عراق بر امنیت ملی ایران ابراز نگرانی کرد. جمشید چالنگی گزارشی دارد در این زمینه.
کمال خرازی وزیر خارجه ایران پس از مذاکرات خود با مقامات سوریه در دمشق راهی لبنان شد. کمال خرازی علاوه بر دیدار با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه و همتای سوری خود فاروق اشعر با رهبران سازمان‌های فلسطینی حماس و جهاد اسلامی نیز در دمشق به مذاکره نشست. در مورد جزئیات این مذاکرات گزارشی در دمشق و تهران منتشر نشده است. واشنگتن دو سازمان مذکور و نیز حزب الله لبنان را که مورد حمایت تهران قرار دارند سازمان‌های تروریستی می‌داند. روزنامه تشرین که نقطه نظرهای دولت سوریه را بازتاب می دهد می نویسد محور مذاکرات وزیر خارجه ایران و مقامات سوریه مسئله عراق بوده است. از سوی دیگر کمال خرازی در مصاحبه مطبوعاتی خود در دمشق با اشاره به هماهنگ بودن سیاست‌های ایران و سوریه در مورد مسئله عراق گفت ما به عنوان کشورهای همسایه عراق از آنچه که از سوی آمریکا در مورد عراق می گذرد نگران هستیم، زیرا پیامدهای آن می تواند بر امنیت ملی ما نیز تأثیر مستقیم داشته باشد. کمال خرازی در این حال از سرگیری روابط میان تهران و واشنگتن را در شرایط کنونی بعید دانست. وی پس از دمشق راهی بیروت شد تا با مقامات لبنان دیدار کند. روزنامه لبنانی انهار خبر داده است که آقای خرازی طی اقامت خود در لبنان با شیخ حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان نیز دیدار می کند. این در حالی است که مسئولان اسرائیلی در روزهای اخیر اظهار اطمینان کردند که سازمان حزب الله لبنان و شبکه القاعده همکاری های مشترکی را برای انجام عملیات علیه اسرائیل آغاز کردند. کمال خرازی در مصاحبه با شبکه تلویزیونی المنار متعلق به حزب الله لبنان هر گونه همکاری میان این سازمان و شبکه القاعده به رهبری اسامه بن لادن را تکذیب کرد و گفت میان حزب الله لبنان و القاعده هیچ گونه همفکری نیز وجود ندارد.
اما روزنامه عرب زبان از شرق الاوسط می نویسد سرنگونی حکومت صدام حسین بر اوضاع داخلی ایران اثر مستقیم خواهد گذاشت. فریده رهبر و چکیده مطلب از شرق الاوسط.
روزنامه سعودی از شرق الاوسط می نویسد ایران از حمله احتمالی آمریکا به عراق نگران است. این روزنامه می افزاید حکومت انقلابی ایران در آغاز کشورهای منطقه را به مبارزه با آمریکا دعوت کرد، اما اکنون از آن بیم دارد که حمله نظامی آمریکا به عراق بر اوضاع داخلی ایران نیز اثر بگذارد. از شرق الاوسط می نویسد در کنار مبارزه با آمریکا، پایه دوم حکومت انقلابی ایران به گفته آیت الله خمینی رهبر انقلاب اسلامی ایران مبارزه برای سرنگون ساختن به گفته وی طاغوت‌های منطقه از جمله صدام حسین بود. اما اکنون تهران در وضعی قرار گرفته که به نظر می رسد خواهان سقوط صدام حسین نیست. محمد صادق حسینی گزارشگر از شرق الاوسط در تهران می افزاید سقوط صدام حسین و آمدن حکومتی که بتواند برقراری دموکراسی در عراق را آغاز کند می تواند به روند خواسته های مردم ایران نیز برای اجرای اصلاحات بنیادی در این کشور سرعت ببخشد.
روزنامه الشرق الاوسط و تأثیر حمله احتمالی به عراق بر اوضاع داخلی ایران. اما کارشناسان سازمان ملل متحد امروز بررسی گزارش تسلیحاتی عراق را آغاز کردند. عراق این گزارش 12,000 صفحه‌ای را پیرو قطعنامه 1441 شورای امنیت تحویل سازمان ملل داده است. همزمان امروز در عراق بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل جستجوهای خود را برای یافتن سلاح‌های کشتار همگانی ادامه دادند. در همین حال روز گذشته 25 تن دیگر از بازرسان سازمان ملل به همکاران خود در عراق پیوستند. آخرین تحولات بحران عراق در گزارشی از گلناز اسفندیاری.
امروز در نیویورک و وین کارشناسان سازمان ملل بررسی گزارش تسلیحاتی 12,000 صفحه‌ای عراق را آغاز کردند. در همین حال در عراق بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل در ادامه جستجوهای خود برای یافتن سلاح‌های کشتار جمعی دیدار مجددی از مجتمع اتمی در نزدیکی بغداد داشتند. علت جستجوی دوباره این مجتمع اتمی توسط بازرسان سازمان ملل مشخص نیست. این در حالی است که روز یکشنبه یکی از مشاوران صدام حسین رهبر عراق در بریتانیا به خبرنگاران گفت که عراق به تولید بمب اتمی بسیار نزدیک بوده است. عراق اعلام کرده است که گزارش تسلیحاتی نهایی که به سازمان ملل ارائه کرده نشان می‌دهد که این کشور دارای سلاح‌های کشتار جمعی نیست. اما مقامات آمریکایی می‌گویند که شواهدی درباره سلاح‌های اتمی، بیولوژیکی و شیمیایی عراق در دست دارند. امروز در توکیو ریچارد آرمیتاژ معاون وزیر امور خارجه آمریکا گفت که آمریکا ترجیح می‌دهد تا عراق داوطلبانه خود را خلع سلاح کند.
He much prefers to have Iraq disarm herself.
معاون وزیر امور خارجه آمریکا گفت پرزیدنت بوش صبور است. او ترجیح می‌دهد که عراق داوطلبانه تن به خلع سلاح بدهد. وی افزود اما همانطوری که رئیس جمهوری گفت اگر عراق خود را خلع سلاح نکند دیگران آن را خلع سلاح خواهند کرد. در همین حال امروز خبرگزاری‌های بین‌المللی گزارش دادند که سازمان ملل تصمیم گرفته است تا آمریکا، فرانسه، روسیه، چین و بریتانیا، 5 کشور عضو شورای امنیت، به گزارش تسلیحاتی عراق دسترسی کامل داشته باشند. هنوز مشخص نیست که بررسی کامل این گزارش 12,000 صفحه‌ای چه مدت طول خواهد کشید. امروز محمد البارادی رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت که بررسی دقیق اسنادی که عراق تحویل سازمان ملل داده است زمان می‌برد. وی همچنین گفت که بررسی و تجزیه و تحلیل گزارش تسلیحاتی عراق و ادامه کار بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل ممکن است از بروز جنگ جلوگیری کند.
گلناز اسفندیاری و بحران عراق. گزارش‌های خبری ایران و جهان را از رادیو آزادی می‌شنوید. سازمان القاعده در یک سایت اینترنتی مسئولیت عملیات تروریستی و کشتار جهانگردان اسرائیلی را بر عهده گرفت و بار دیگر تهدید کرد در آینده دست به عملیات تروریستی گسترده‌تری علیه منافع اسرائیل و آمریکا خواهد زد. جان خاکزاد.
سازمان تروریستی القاعده به رهبری اسامه بن لادن در یک شبکه اینترنتی تندروهای اسلامی مسئولیت عملیات تروریستی در کنیا را بر عهده گرفت. در این عملیات تروریستی تعدادی از جهانگردان اسرائیلی همراه با چند تن از اتباع کنیا کشته و زخمی شدند. سازمان القاعده در یک نوار صدای ضبط شده که در شبکه اینترنتی انتشار یافت از زبان سلیمان ابو قیس یکی از رهبران سازمان القاعده تهدید کرد این سازمان در آینده عملیات تروریستی گسترده تری را علیه منافع آمریکا و اسرائیل در سراسر جهان انجام خواهد داد و از هر وسیله‌ای برای حمله به اهداف استراتژیک آمریکا و اسرائیل استفاده خواهد کرد. سلیمان ابو قیس در این نوار ضبط شده حمله احتمالی آمریکا و همپیمانانش علیه به گفته او رژیم کافر و دیکتاتوری صدام حسین در عراق را چپاول ثروت‌های این کشور و تصرف بخشی حیاتی از جهان عرب توصیف کرد تا از این طریق رویای اسرائیل بزرگ از نیل تا فرات صورت پذیرد. سلیمان ابو قیس در این نوار ضبط شده همچنین عربستان سعودی را نیز تهدید کرده است و از مسلمانان جهان خواسته است پس از تصرف خاک فلسطین خانه کعبه و مسجد مدینه را نیز آزاد سازند.
با باز می‌گردیم به مسائل ایران. چهارمین سالگرد قتل محمد مختاری و محمد جعفر پوینده، اعضای کانون نویسندگان ایران، در حالی فرا می‌رسد که ناصر زرافشان، وکیل مدافع خانواده‌های قربانیان قتل‌ها، در زندان به سر می‌برد. خانواده‌های قربانیان قتل‌های پاییز سال 1377 می‌گویند تا هنگامی که آمران اصلی قتل‌ها معرفی نشوند، پرونده قتل‌های زنجیره‌ای همچنان گشوده خواهد ماند. گزارشی از بکتاش خمسه‌پور.
پاییز سال 77 خورشیدی، به دنبال مفقود شدن و قتل پیروز دوانی، مجید شریف، پروانه و داریوش فروهر، محمد مختاری و سپس به فاصله چند روز محمد جعفر پوینده، دو تن از اعضای کانون نویسندگان ایران به قتل رسیدند. محمد مختاری در زمینه انسانگرایی پژوهش‌هایی را دنبال می‌کرد و آثاری را انتشار داده بود. محمد جعفر پوینده نیز تلاش می‌کرد کتابش به نام پرسش و پاسخ درباره حقوق بشر در 18 آذر ماه سال 77 خورشیدی همزمان با 40 سالگرد تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر انتشار یابد. صفا پوینده، خواهر محمد جعفر پوینده در ایران و 4 سالگرد از دست دادن برادرش.
مراسم خاصی نخواهیم داشت، ولی خودمون قطعاً بستر مزار خواهیم رفت و هیچ برنامه مراسم گسترده اجتماعی امکانات و فضایی بهمون در اختیارمون قرار نمیگیره. ما همچنان روی همون خواسته اولیه‌مون، هنوز کماکان از نظر ما این پرونده همچنان مفتوحه و به جای عاملین این قضیه، به جای محاکمه شدن اونها، ما میبینیم که روزنامه‌ها یکی پس از دیگری بسته شدن و وکیل این پرونده آقای ناصر زرافشان، این وکیل قهرمان در واقع، به بند اسارت کشیده شده به جای محاکمه عاملین و عاملین این قضیه به صرف پیگیری این پرونده. اگر واقعا نفهمیم که چرا چنین اتفاقی برای عزیزای ما افتاده، همچنان حقوق شهروندی، اصلا برای دفاع از حقوق شهروندی هستیم پیگیر و خواهان پیگیری این پرونده هستیم، چون معتقدیم که اگه معلوم نشه چرا و به چه دلیل عزیزای ما کشته شدن، چه تضمینی وجود داره که فرد عزیز دیگری جسدش خفه شده تو خیابون پیدا بشه.
صفا پوینده، خواهر محمد جعفر پوینده در ایران. جواد مجابی، نویسنده معاصر و از اعضای کانون نویسندگان ایران، 4 پس از قتل‌های پاییز 77 از محمد مختاری و محمد جعفر پوینده میگوید:
بعد از حدود 11 سال با محمد مختاری رفاقت نزدیک داشتم، به این معنا که در اواخر دهه 60 ما با هم توی جلسه ادبی بودیم که معروف بود به جلسه ادبی سه‌شنبه ها. تصویری که از مختاری همیشه در ذهن من هست، یک شاعر پیشتاز است در درجه اول و یک منتقد اجتماعی باهوش، در واقع یک متفکر اجتماعی که کار اصلیش ادبیات است و مخصوصا شعر. در زمینه فرهنگ ایران مختاری جزء کسانی است که خیلی خوب توانست انسانگرایی جدید مطرح بکنه و در کتابی که در مورد شاملو و اخوان و دیگر نوشته، توانسته این رگه های انسانگرایی جدید توی عرصه ادبیات مطرح بکنه و من تصور میکنم که مختاری از انسانهای نواندیش و متفکر بود که به یک نو ذهنی درخشان و استثنایی رسیده بود و میتوانست در زمینه ادبیات یکی از چهره های خیلی خوب باشه و متاسفانه این مجال نیافت که بتوانه تفکر خودش در زمینه های اجتماعی و تجربه های درخشانش در زمینه شعری به طور کافی به نسل خودش انتقال بده. در مورد آقای پوینده، من با شناختی که از ایشان دارم، یکی از کوشندگان راستین حقوق بشر در ایران بوده و علاوه بر اون دقت خاصی روی مسئله حقوق زنان در ایران داشت و انضباط علمی که پوینده در زمینه کارهای اجتماعی داشت اون ممتاز میکرد در بین دیگران و در واقع نشان میداد که هیچ کاری ده خارج از یک نظام دقیق علمی انجام نمیده و در واقع ترجمه های درخشانی که هم در زمینه حقوق بشر کرده هم در زمینه فرهنگ جهانی کرده یکی از دستاوردهای خوب نست.
جواد مجابی، نویسنده معاصر در ایران. خانواده‌های قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای که معتقدند پرونده قتل‌های زنجیره‌ای که از آن به عنوان قتل‌های سیاسی نیز یاد می‌شود به بن‌بست رسیده و با مسئله زندانی شدن ناصر زرافشان یکی از وکلای پرونده ارتباط یافته است، از کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستند به این پرونده رسیدگی کند.
فکتاش خمسه‌پور و چهارمین سالگرد قتل محمد مختاری و محمد جعفر پوینده. تقی رحمانی از چهره‌های جریان ملی مذهبی که به دعوت سازمان خبرنگاران بدون مرز به اروپا سفر کرده است، شامگاه یکشنبه در کلن آلمان درباره موانع کنونی روند دموکراسی در ایران سخنرانی کرد و سپس در گفتگویی با خبرنگار رادیو آزادی در آلمان شهرام میریان شرکت کرد و از جنبش دانشجویی ایران سخن گفت. با هم این گفتگو را می‌شنویم.
تقی رحمانی که به دعوت جامعه ایرانیان دموکرات در شهر کلن سخن می گفت، نزدیک کردن نگرش ها و دیدگاه های ایرانیان داخل و خارج کشور را به یکدیگر بسیار مهم دانست و بر دستیابی به یک گفتمان مشترک در جهت رسیدن به دموکراسی و مردم سالاری در ایران تاکید کرد. وی با اشاره به این موضوع که اوضاع کنونی ایران آرام آرام حساس تر می شود، از دو جریان راست در داخل و خارج کشور یاد کرد که راه دموکراسی در ایران را سد کردند. تقی رحمانی آنگاه بر ضرورت نهادینه کردن جامعه ایران تاکید کرد و در پاسخ پرسشی گفت که جنبش دانشجویی وارد مرحله نوینی شده است.
در فروردین 1381 جنبش دانشجویی در نقد خودش گفت شما بعد از این نقاد قدرت خواهیم بود و سعی میکنیم از قدرت فاصله بگیریم و بر روی آزادی بیان و حقوق انسانی همه شهروندان تکیه کنیم و در این حال که از اصلاحات حمایت میکنیم گفتگوی انتقادی با اصلاح طلبان خواهیم داشت و در این حال ما خواهان تحقق و نهادینه شدن دموکراسی در ایران هستیم. حتی در جریان حکم آقای هاشمی آقاجری، حکم به اصطلاح غیر اصولی و غیر منطقی در مورد آقای هاشمی آقاجری صادر شد، این بهش دانشجو در حقیقت از آزادی بیان و از آزادی عقیده دفاع کرد. به طب این نمیتواند مورد توجه جریانی باشد که در ایران فکر میکرد جنبش دانشجویی سرکوب کرده و جریان دانشجویی در خودش فرو مشانده، ولی این جریان افراطی در ایران که مخالف دموکراسی سعی میکند صورت مسئله بازیه یا خشن یا خونین کند و سخت بگیره، اگرچه فشارهای بین المللی و غیره یه مقدار جلوی هم رو میگیره، ولی این بانه نمیشه که این جریان با به اصطلاح حرکت دانشجویان در دانشگاه که خیلی قانونی بوده و حتی اینا معمولا نرمش نشان میدن، وقتی تقاضا راهپیمایی میکنن موافقت نمیشه، مراسم تو دانشگاه میاریم، بازم میبینیم در دانشگاه سعی میکنن درگیر بشن. جنبش دانشجویی به نظر من نیاز به یاری داره، نه یاری به مفهوم اصطلاح اینکه بیام دستشو بگیریم، نیاز به بحث نظریک و تئوریک داره، نیاز به اینکه راه استراتژی جدیدی که انتخاب کرده خودش باز کنه. در این حال اصلاح طلبان داخل حاکمیت هم باید از این جریان که در حقیقت نفس زنده اصلاحات در ایران هستن به اصطلاح حمایت اصولی بکنن. در غیر این صورت خب نظر من مشکلاتی برای خود اصلاح طلبان هم پیش خواهد اومد. من اون چیزی که بعد از جریان حکم مهاجری در جنب دانشگاه ها مشاهده شد، در حقیقت اینا مخالف اصلاحات و اصلاح‌گرا هم عصبانی کرده و هم غافلگیر کرده.
تقی رحمانی در ادامه این گفتگو یادآور شد اگر جنبش دانشجویی در این مرحله از حیات خود پیوندش را با دانشجویان مستحکم‌تر کند، روند اصلاحات در ایران نیز ژرف‌تر می‌شود.
تقی رحمانی و جنبش دانشجویی. اما روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال در شماره امروز خود به اعتراض‌های اخیر دانشجویی در ایران اشاره می‌کند و می‌نویسد این حرکت‌ها نشانه‌ای آشکار است از آنکه حکومت دینی در ایران متزلزل شده است. خلاصه گزارش وال استریت جورنال.
به نوشته وال استریت جورنال، حکومت دینی در ایران دو منبع پرقدرت سلطه‌اش را از دست داده است. یکی اقتدار و اعتبار اخلاقی و دیگری مشروعیت سیاسیش را که از دیدگاه روحانیان حاکم بر ایران از اعتبار و اقتدار دینی نشأت می‌گیرد. روحانیان با رهبری آیت الله خامنه‌ای اکنون صرفاً با فشار، سرکوبی و اجبار بر ایران فرمان می‌رانند. آنها می‌توانند ناراضیان را بازداشت کنند، در دادگاه‌های فرمایشی به محاکمه بکشند و حتی آنها را به دار بیاویزند. اما طغیان جوشان بر ضد اقتدارگرایی روحانیان صرفاً از هر بار نقض حقوق بشر در ایران مایه و قدرت می‌گیرد. وال استریت جورنال با اشاره به محکومیت دکتر هاشم آقاجری استاد دانشگاه به اعدام و آغاز اعتراضات دانشجویی در ایران می‌افزاید این اعتراضات در آغاز به گروه‌های دانشجویی محدود می‌شد. گروه‌هایی که با احتیاط هرچه تمام‌تر می‌کوشیدند تا اعتراضشان رنگ و بوی تحریک و ناآرامی‌های سیاسی به خود نگیرد.
شنوندگان گرامی رادیو آزادی، به پایان بخش نیم ساعته گزارش‌های خبری امروز می‌رسیم. همچنان که می‌دانید از هفته آینده رادیو آزادی برنامه‌های خود را متوقف خواهد کرد و رادیوی جدیدی به نام رادیو فردا آغاز به کار می‌کند. اطلاعاتی را در این زمینه در ادامه برنامه خواهیم شنید. خدا نگهدار.
بر اساس تصمیم هیئت سرپرستی سخنپراکنی بین‌المللی ایالات متحده آمریکا که بر کار سازمان رادیو اروپای آزاد نظارت دارد، از نیمه ماه دسامبر و آخرین هفته آذر ماه بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، به کار خود پایان خواهد داد و رادیویی که شما در 4 سال گذشته آن را به نام رادیو آزادی می شناختید و شنونده برنامه های آن بودید، جای خود را به رادیو جدیدی خواهد داد که در طول 24 ساعت شبانه روز به پخش برنامه می پردازد و نام رادیو فردا برای آن برگزیده شده است. درباره برنامه ها، هدف ها و روش کار رادیو فردا در هفته های آینده آگاهی‌های کافی در اختیار شنوندگان قرار خواهد گرفت. آنچه به اختصار اشاره به آن در اینجا لازم است این است که پیش‌بینی شده حدود 65% برنامه‌های رادیوی جدید به موسیقی و 35% آن به خبر و گزارش‌های خبری اختصاص یابد و این روشی است که بسیاری از مؤسسات رادیویی جهان به ویژه آنها که مخاطبانشان را بیشتر جوانان تشکیل می‌دهند در برنامه‌ریزی‌های رادیویی خود از آن پیروی می‌کنند. وظیفه تهیه و ارائه بخش عمده‌ای از برنامه‌های خبری رادیوی جدید همچنان بر عهده افرادی خواهد بود که در 4 سال گذشته از رادیو آزادی با شما سخن گفتند و گزارش‌های مربوط به ایران و سایر نقاط جهان را به آگاهی شما رساندند. در طول 2 هفته اول ماه دسامبر از ساعت 17:30 به وقت تهران، 15 به وقت اروپای مرکزی، برای آنکه ارتباط شما با رویدادهای ایران از طریق این رادیو قطع نشود، هر روز به مدت 30 دقیقه مجله خبری شامل مهمترین گزارش‌های روز ایران و جهان روی همان فرکانس‌هایی که تاکنون برنامه‌ها را از آن می‌شنیدید پخش شده و خواهد شد و پس از آن به مدت 2.5 ساعت در خلال برنامه‌های موسیقی آگهی‌هایی درباره برنامه جدید انتشار خواهد یافت.
شنوندگان گرامی، تا 28 دقیقه دیگر برنامه شادی را میشنویم از افشین گرگین که ترانه های تازه پاپ ایرانی را معرفی میکند و در پی آن حدود 2 ساعت گلچینی از ترانه های گوناگون به آگاهی شما خواهد رسید. اما در لابلای ترانه ها اطلاعاتی درباره رادیو فردا، رادیوی تازه‌ای که از هفته آینده آغاز به کار می‌کند، در اختیار شما قرار خواهد گرفت.
با تقدیم گرم‌ترین سلام‌ها خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه شادی. امیدوار هستم حالتون خوب باشه و آرزو می‌کنم روز خوشی رو پشت سر گذاشته باشید. تشکر می‌کنم که در انتظار شنیدن برنامه شادی هستید. اسم من افشین گرگین هست و تا حدود 25 دقیقه آینده در برنامه شادی در کنار شما خواهم بود. تا اون موقع با هم خوش خواهیم بود و شاد خواهیم بود. یکی بود، یکی نبود.
مثل شب، مثل شراب، تو پر از وسوسه ای، مثل شبنم واسه گل، آتش یک بوسه ای. ای غزل، ای دل نهان، ای شروع قصه ساز. شدی قصه ی عشق وقتی عاشقی نبود، تو
سایه های شب، توی یک قصره نور، توی سرپناه من، مثل یک کلبه دور، توی مقصد واسه من، تو منو صدا بزن. یکی بود یکی نبود، زیر گنبد شب بود، شوری عشق وقتی عاشقی نبود، تو سر آغاز منی از همیشه تا هنوز، تو سر آغاز منی مثل خورشید واسه روز، واسه حرفای کتاب توی معنای جدید، واسه پرواز خیال تو کبوتر سفید، تو مثل حال سیه دم دل سپردنی، تو همون سفیه یک نگاه و عاشق شدنی.
منصور ترانه یکی بود یکی نبود رو برای ما اجرا کرد در برنامه شادی. قی میگیریم این برنامه رو و گوش میکنیم به سیاوش قمیشی با یک ترانه بسیار زیبا به اسم میلاد از تازه ترین آلبوم خودش، آلبومی به اسم نقاب. با برنامه شادی هست.
جشن میلادت مبارک،
ترانه میلاد رو شنیدیم با صدای سیاوش قمیشی. و اما دنبال میکنیم برنامه رو با یک ترانه جدید از یک خواننده جدید و یک آلبوم جدید. ترانه تیک تیک با صدای فرزانه در آلبوم راز عشق. فرزانه خواننده تازه نفس و تیک تیک یک ترانه شاد و شنیدنی در برنامه شادی.
خیالی خونه کرده پشت دیوارای بختم بد یاری لونه کرده مثل یه تنهای از شب و خوابم گذشته ماه سرگردون شب کرد خونم
ترانه جدیدی با صدای خواننده جدید به اسم فرزانه در آلبوم راز عشق در برنامه شادی. و اما طوفان خودش رو آماده میکنه تا یک ترانه شاد رو برای ما از تازه ترین آلبوم خودش اجرا بکنه. ترانه باهمیم از آلبوم باهمیم در برنامه شادی. همین.
با همین با همین ما خدای عاشقا همیشه یار ما با
بارون بارون عشق دلم میگه باز بخون بله بله دیگه بارون رو بیاد از کجا تو دست من بله بله با من بخون با همی با کنار هم دیگه میونه عاشقا با همی با کنای عاشقا همیشه یار ما چرا تو بی با باشی مثل یه ما تنها باشی تو هم رو صحنه یه پشور عشق باید تو جمع ما باشی با همی ما کنار هم دیگه میونه عاشقا با همی ما خدای عاشقا همیشه یار ما
بله با همیم اما یک پشه موزی هم در کنار ما هست روش کنید
Just one of the traps in it
هرچی میخوای بگی برم بگو این همه دختر من بگو چرا گیر دادی به من کشمار
پشه، نامی که تالا روی هیچ ترانهی نشنیده بودید، با صدای فرا، خواننده ای از ایران که ترانه جالب و متفاوتی بود. راجب همه چیز شنیده بودیم در ترانه های ایرانی بجز پشه و خیلی متفاوت بود. اما داریم به دقایق پایانی برنامه امشب شادی نزدیک میشیم شنوندگان عزیز، و پایان بخش برنامه امشب ما ترانه ایست به اسم آتیش، نه آتش، آتیش، با صدای افشین، خواننده ای تازه نفس و خوش سلیقه. گوش میکنیم با آتیش و من افشین گرگین با همه شما خداحافظی میکنم تا انشاءالله دیدارهای بعدی خودم. خدا نگهدار.
Caliente soy como mi nombre que es Atish. Sedienta estoy, ardiente como el fuego. Déjame quemarte, déjame
به تنش تابستون لباش کلای گلدون چشش شبای یلدا سیاهی شبستون تو اون نگاه مستش تو عاشقا که بیرون بذار هزار مثل من در به در و پریشون آتیش اسمونه جنس کبیرمونه دست تنش نخورده قلبمو میسوزونه آتیش اسمونه جنس کبیرمونه دست تنش نخورده
Como el fuego esa soy yo
El calor que te quema la piel Mi boca ardiente con sabor a miel En mi secundo en la luna y el sol Domino el arte de la seducción Labios jugosos recorren tu ser Mis ojos negros que calman tu ser Mi cuerpo como las olas del mar Si tú me sueñas te haré disfrutar
Manam az oshig osham Ye oshig parishun Ye asemon setaram Tu har setaram bun Kosht manu farahun Che bi gunah arzun اما بازم میمیرم براش تو عید قربون آتیش آتیش اسمونه جنس کبیرمونه دست تنش نخورده قلبمو میسوزونه آتیش آتیش اسمونه جنس کبیرمونه دست تنش نخورده
Como el fuego esa soy yo
El calor que te quema la piel Mi boca ardiente con sabor a miel En mi se funde la luna y el sol Domino el arte de la seducción Labios jugosos recorren tu ser Mis ojos negros que calman tu ser Mi cuerpo como las olas del mar Si tú me sueñas te haré disfrutar Déjame quemarte Déjame sentirte Las brasas de mi cuerpo como cera que se funde Derrite mi cintura con la savia
déjame infundirte con mi calor.
پیشتبونه یه وقتا مهربونه تو داشقای قصه لیلی این زمونه به چشمایی که خیسته به قلبایی که خونه هر جا که جنگ عشقه یه پاش قتیشونه پیش قتیش اسمونه جنس کبیرمونه دست تنش نخورده
Como el fuego,
esa soy yo. El calor que te quema la piel, mi boca ardiente con sabor a miel. Y se funde en la luna y el sol, lo mismo el arte de la seducción. La de su gozo recorre en tu ser, mis ojos negros que calman tu ser. Mi cuerpo como las olas del mar, si tú me sueñas te haré disfrutar.
از 25 آذر ماه در رادیو فردا مهمترین خبرهای ایران و جهان در هر ساعت و هر نیم ساعت، مجموعی از گزارش‌های خبرنگاران رادیو فردا از چهار گوشه جهان و گزیده‌ای از بهترین و جدیدترین دستاوردهای موسیقی پاپ ایرانی و بین‌المللی در تمام ساعت‌های شبانه روز. از 25 آذر ماه رادیو فردا در 24 ساعت شبانه روز روی همین امواج و نیز موج متوسط ردیف 1593 کیلوهرتز. رادیو فردا، صدای فردا.